بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين ودعنا على أعدائهم أجمعين. خب این مناقشه‌ای که از محقق عراقی از اون نقل شد که دیروز صحبت شد و از کم که اشکالی هم که در اون تبلیغات اتحاد سیستانی حفظ الله بود که اونم خیلی اشکال روشنی نبود، علی حال که بخوام به اون جهت تکیه کنیم، منتها خب مناقشه‌ای که محقق عراقی کردن این بود که ما از ادله قاعده تجاوز بیشتر از این استفاده نمی کنیم که شک به نسبه به عمل ماضی ملغاست و عرض کنم که این مستفاده از قاعده تجاوز اینه، اما به نسبه به اعمال آتیه قاعده تجاوز اقتضایی نداره. یعنی اگر به نسبه به اعمال آتی ما شک کنیم که آیا شرط به نسبه به او تحقق داره یا نداره، اینجا نمیتونیم ما به قاعده تجاوز استدلال کنیم. بنابراین پس در این موردی که ما در بین نماز مثلا شک در وضو میکنیم که آیا وضو داشت، یعنی آیا وضو گرفتیم مثلا برای نماز یا نه، خب به نسبت به اعمال ماضی بگیم که این به اصطلاح قاعده جاری میشه و تصحیح میکنیم، اما خب اعمال بعد چی؟ حالت فعلی اصلا خود همین ولی سکوناته، ولی الان در همین حالت که الان هستیم و حالات بعد از کجا میتونیم ما عمل را صحت عمل را اثبات کنیم؟ مثلا این علی حال یک اشکالی است که در به اصطلاح فرمایش ایشون هست و خیلی یک جواب روشنی از این اشکال شاید خیلی نشه جوابی داده رو که فکرشو بکنی بینی که آیا میشه این اشکال رو به این صورتی دفع کرد، مثلا مگر اینکه مثلا اینجور گفته بشه که فرض بفرمایید خیلی خوب به نسب اعمال گذشته ما قاعده تجاوز جاری میکنیم، به نسب عمل فعلی نمیتونیم این قاعده رو جاری کنیم، ملتزم بشیم به اینکه الان این شخص مثلا وضو بگیره بین نماز به جوری که از قبله منحرف نشه و که به نسبت به اعمال بعدی تحصیل طهارت کنه. اما خب حالا اگر این فرض ممکن باشه، حالت فعلی چی؟ همین حالت فعلی که الان هست به تعبیر این سکون ولو حالت سکون حرفی هم نداره، اما سکونات متخلله یعنی همین حالاتی که انسان درش هست رو کاری هم نمی کنه بعد از قرائت ایستاده، ولی اینا خب ظاهرا جزء نماز حساب میشه، اینا هم باید واجد شرایط باشه. در همین حالت از کجا احراز طهارت میکنه؟ برفدم وضوع هم بگیره، خب حالا فرض کن به نسبت اعمال بعد وضوع داره، اما به نسبت همین حالت فعلیش که تجاوز دیگه صادق نیست، همین حالت که الان داره و شک میکنه که آیا وضوع دارد یا ندارد، اینجا به چه صورت ما میتونیم قاعده تجاوز را جاری کنیم؟ حالا حال این از کنم که مشکل دیگه، به این لحاظ ما بخوام به این قاعده در این مورد استدلال کن. یک حالا یک مناقشه دیگری هم هست که حالا یه رو باز مستقلن دیگه از همین، چون در اون تغییراتی که دیروز به دستان بودن چه گاهی مناقشه، بعضی مناقشات مرجش به یک مناقشه بوده، حالا لذا من حالا این رو مستقلن مطرح میکنم از همین تقلیلی که پیش بنده هست و یعنی خودم تقلیل کردم. این مناقشه این است که جرایان قاده تجاوز در مورد در مقام مبتنیست بر این که وضو یک محل شرعی داشته باشه قبل از نماز، که بگیم قبل از نماز وضو دارای محلیست و ما از اون تجاوز کردیم، وارد در نماز شدیم، بنابراین خب این تجاوز صدر میکنه. که این حرف در این مبنا صحیح هست که بگیم شرط نماز خود اعمال وضوئی است، یعنی همون غسل و مسح و امثال اینها. اگر خود اعمال وضوئی را ما شرط نماز بدونیم، خب بگیم و این اعمال وضوئی باید قبل از نماز انجام بشه، بنابراین ما اگر وارد نماز شدیم دیگه تجاوز کردیم، ما از محل یه وارد نماز شدیم و شک داریم که یا وضو گرفتیم یا نگرفتیم، به این شک اعتنا نشه، به خاطر اینکه محل وضو قبل از نماز است و خود این اعمال وضوئی علی حال باید قبل از نماز محقق بشه تا شرط نماز محقق بشه، در مبنای اینکه شرط خود این اعماله. و اما اگر قائل بشیم بیاییم که نه، شرط خود اعمال وضو شرط نماز نیست، شرط عبارت است از طهارت، از طهارت المحصله من الوضو، یه چیز شرط طهارته، طهارت همون طهارت عن الحدث که حاصل میشه از این اعمال. این اعمال یک جهت مقدمی داره که اون طهارت حاصل بشه. یا اینکه بگیم نه، خود وضو شرطه، ولی وضو یک اعتبار، یک وجود بقایی اعتباری داره. یعنی اینجور قابل بشیم که شاید تو فرماشت آقا خوییم باشه، چون ایشون کل همون اعمال را اینجه طهارت محصل را خیلی قائل نیستن بهش، ولی میگن همون اعمال شرطه، ولی وقتی اعمال را انجام دادیم شارع همون اعمال را اعتبار کرده باقیان، اعتبار وجود بقایی اعتباری برای اون اعمال قائل شده. میگه من الان وجود دارم مثلا، یعنی که اون قسل و مس و اینا الان حاصل الان هست مثلا. حالا اینا خیلی با هم از جهت فرق نمی‌کنه که شرط یا عبارت باشه از طهارت محصله یا عبارت باشه از نفس وضو، ولی به وجود بقایی اعتباری. که اگر این دو مسلک رو، یکی از دو مسلک رو قائل بشیم، یا شرط را طهارت محصل بدونیم یا شرط را خود وضو بدونیم، ولی نه وضو به عنوان حدوث، اون اعمالی که تمام شده، نه وقتی انسان وضو تمام میشه، شارع همین را که اعتبره، همین وضو را باقی، هم باقی را اعتبار کرده، یک وجود بقای اعتباری به اصطلاح داره. روی این دو مسلک که یا طهارت محصله یا وجود بقای اعتباری، بنابراین شرط میشه از قبیل شرط مقارن، یعنی طهارت میشه شرط مقارن با نماز، باید مقارن باشه. طهارت اگر هست خب باید مقارن باشه، یا وجود بقایی اعتباری هست که اونم مقارن با نماز باشه. بنابراین خلاصه شرط مخوام این رو بگیم که این مناقشه به این برمیگرده که تجاوز دیگه صدق نمی کنه. ما هو شرط و فصلات لم یتجاوز عن محله و ما تجاوز عن محله لیس شرطن لسلات. اون چی که ما از محلش تجاوز کردیم که قبل از نماز باید مثلا وضو بگیریم، خب الان وارد نماز شدیم، پس اون چی از محل ما تجاوز کردیم، اما اون چی از محل او تجاوز کردیم که اونا شرط نماز نیستن، اونا محصل شرطه، طهارت شرطه، یا وجود بقای اعتباری شرطه، نه اون وجود حدوثی. ما شرط تجاوز صادق نیست. بنابراین اون چی که شرط نمازه از محلش تجاوز نکردیم ما. الان ما شک داریم جای طاهریم یا طاهر نیستیم، شرط مقارنه باید همراه باشیم، ما الان شک در طهارت داریم، یا شک داریم در وجود بقای اعتباری، این چون نمیدونیم وضو گرفتیم اصلا یا نه. و اون چی که از محلش تجاوز کردیم او شرط نماز نیست. چرا؟ چون خود اعضا، خود اون شستن و مسح، اون شستنها و مسح و اینا، اینها محصلات طهارتن، محصل طهارتن، اونا خودشون شرط نیستن حدوثن. یا طهارت شرطه که محصله، یا وجود بقای اعتباری اونا شرطه، وجودی که شارو را اعتبره و باقیان. خب پس اونا پس بنابراین تجاوز از محل الان صدق نمی کنه. یعنی به این معنا ما هو شرط للصلات لم نتجاوز عن محله و ما تجاوزنا عن محله لیس شرطا للصلات. این مناقشه ای که عرض کنم که در اینجا مثلا ممکنه که مطرح بشه. خب این مناقشه در حقیقت اگر تحلیل کنیم رجوع میکنه به یکی از دو مطلب. یکی این که وضو اصلا محل شرعی نداره قبل از نماز، قبل از نماز خود وضو محل شرعی نداره. مطلب دوم این که اصلا وضو به اصطلاح شرط نماز نیست، ان الوضو لیس شرطا للصلاه. و بعد قبلا گفتیم که قاعده تجاوز جعلت برای تعبد به ما هو متعلق للتکلیف، یا از شؤون متعلق تکلیف باشه یا موضوع تکلیف باشه. وضو فقط جهت محصلیت داره، به نفسه علی حال از شؤون متعلق تکلیف نیست، یک کار خارجی است که باید انجام بدیم تا طهارت حاصل بشه، یا حالا یا اینکه شارع ما را بعد اعتبار کنه اون اعمال را باقیان، جهت مقدمی به اصطلاح داره. این اشکالی است که ممکنه در اینجا گفته بشه به عنوان یک مناقشه مستقلی. خب اینجا مرحوم محقق همدانی از کنمی که حالا عرض میکنم، حالا اجازه بزن، هنوز جاباش نرسیم، عرض میکنم. قبلن قبل ها او را قبل
شرط مقارن که نیست بیده آنه، چون که وضوع شرط نیست، اونی هم که شرط که همون در محلش تجاوز نکردیم شرط مقارن باشه. عرض من چون که شرط مقارن که مقارن و تکلیف
احرام
که من شرط داشتم،
مقارن
و قرائت
شرط
داشتم،
فرض
اینکه وسط نماز شرط داشتم.
خیلی خوب،
باشه. خب شرط مقارن بوده گذشته دیگه محل.
نه الان، الان باید
الان وسط نماز
باشه. باشه وسط نماز باشه، الان من شک میکنم که میگه این وسط نماز جز نماز نیست. خیلی خوب، خب تمام شد دیگه. خب خیلی خوب، درست درست. حالا اینجا در صورت ما اگر وضو مگه محل شرعی قبل از نماز داشته باشه، بله خب همین دیگه از کنیم جریان قاده تجاوز مبتنی بر این که وضو خودش یک محل شرعی داشته باشه قبل از نماز تا تجاوز از او صدق کنه. این ما از قبل از نماز که دیگه ما تجاوز کردیم دیگه آمدیم وارد نماز شدیم. این بنابراین است که خود اعمال وضوعی را ما از کم که شرط بدونیم. اگر خود اعمال وضوعی شرط باشه خوبه، اما اگر بگیم نه محصل اون چیزی که طهارت محصله اون شرطه، اون که از کنلم نتجاوز انها دیگه باید محصله. الان ما نمیدونیم آید داریم یا نداریم، تجاوز نکردیم ما از او. در همین حالت که الان ما تجاوز از طهارت که تجاوز نکردیم ما، شرط نوعی طهارت هست یا نیست؟ حالی بعد تعمال بفرماییم. خب اینجا مرحوم محقق همدانی از این اشکال جواب داده از کنم به این که از این که ما گفتیم وضو لیس له محل شرعی قبل الصلات، ایشون گفتن وضو ولو سبب طهارته و طهارت شرطه، ولی شارع این را سبب طهارت قرار داده. مثلا یعنی یک حکم شرعی در اینجا وضو به امکان هو و سبب لطهاره التي هي الشرط الا ان شارع جعله سببا لطهاره، ولی شارع را سبب طهارت قرار داده. بعد به این زمینه بکنیم که طهارت از اول نماز شرعاً معتبره، شرط است که از اول نماز انسان باید طاهر باشه. این دو حکم را وقتی ما با هم زمینه بکنیم، یکی این که شارع جعله سبباً لطهاره و یکی این که طهارت از اول نماز شرعاً معتبره، وقتی این دو تا حکم به هم زمینه بشه وضو یک محل شرعی پیدا میکنه و اون قبل از نمازه. اینا رو با هم وقتی زمینه بکنیم، چون شارع آمده ای را سبب قرار داده، پس ما باید قبل از نماز به حکم شارع، یعنی شارع سبب قرار داده لطهاره، و بعد از اول نماز هم طهارت را شارع شرط قرار داده. این دو حکم شرعی وقتی با هم زمینه بشه این مرکب نتیجهش این میشه که پس للوضو محل شرعیون، وضو یک محل شرعی داره و قبل از نماز، چون شارع فرموده طهارت شرطه. یک حکم، یکی اینکه من گفتم که شارع هم فرموده است که اگر میخوای طهارت داشته باشی باید این کارا رو انجام بدی، این هم یک حکم شرعیه. اینا که با هم زمینه بشه که از کم بدون شما، پس میشه گفت که به اصطلاح قبل از نماز شرعاً انسان باید وضو بگیره، محلش هم قبل از نمازه، بنابراین اگر ما در نماز وارد شدیم تجاوزنا عن محل الوضو، یعنی اگر در نماز وارد شدیم و شک کردیم که آیا وضو گرفتیم یا نه، از محل وضو تجاوز کردیم. مثلا این تعبیر کیشون بود. خب البته در این حرف مرحوم آیت الله خویی در مبانی الاستنباط اشکال کردن که ایشون گفتن که بله این که شارع حکم کرده که طهارت از اول نماز معتبره و وضو را هم سبب قرار داده، این برای وضو محل شرعی اصلا پیدا نمیشه، بلکه این یک به حکم عقله. یعنی وقتی ما یک محل عقلی است نه یک محل شرعی، یعنی شارع که از یک طرف فرموده طهارت از اول نماز معتبره، وضو را هم سبب قرار داده. خب اینجا عقل حکم میکنه که باید شما قبل از نماز وضو بگیرین تا نماز که میخونین با این شرط مقرون باشه. این نیست که وضو یک محل شرعی داشته باشه قبل از نماز، محل شرعی نه، شاره فقط کاری که کرده گفته اگر میخوان طاهر باشیم باید وضو بگیریم. طهارت حدثی متوقع بین اعماله. این یک حکم شرعیه. این بله، این یک حکم شرعیست. طهارت هم شرط نماز. در اینجا وقتی اینا رو با هم ترکیب کنیم، اینجا دیگه جای حکم عقله که عقل میگه خیلی خوب، پس حالا که اینجور شد، شارعی که طهارت را شرط قرار داده و برای طهارت هم محصلی قرار داده، خب عقل کنه که این کار انجام بده دید. مثل طهارت خبثی، مثلا طهارت خبث هم خوب شرط نمازه. ما باید قبل از نماز تطهیر کنیم، مثلا صبح را که را تا بعد وارد نماز بشه. اما این معنیش نیست که شارع حکم کرده. شارع حکم کرده که طهارت شرطه و طهارت هم این شستن را محصل قرار داده. اینجا بعد نوبت میرسه به میگه وقتی عقل اینا رو دقت میکنه میگه خب پس عقل حکم کنه که باید اول من وضو بگیرم، اول تطهیر کنم تا بعد از کنم که تا این نمازم صحیح باشه. یک محل شرعی شما نمیتونین اینجا برای وضو از کنم که قائل بشین. این از کنم دورتون مطلبی است که ایشون در مبانی اشکال کردن که العقل یحکم بعد هذین الحکمین به لابدیت وقوع الوضو قبل الصلاة تحصیلا للشرط فله محل عقلی. بله، یک محل عقلی داره و این محل عقلی در قاعده تجاوز کارساز نیست. اون چه در قاعده تجاوز هست باید یک محل شرعی باید وجود داشته باشه، ترتیب شرعی شارع حکم کرده باشه. خب از قبل شما البته حالا بعد این اشکالیست که در فرمایش مرحوم آقای خوئیست در این مطلب منتها حتی آقای سیستانی به حسب این تقریر گفتن که ربما یمکن دفع الاشکال به ان لشارع ان یجعل الوضوء شرطا متأخرا لحصول طهاره که علی ما هو محقق من امکان شرط المتأخر فی الاعتباریات ولکن الشارع جعله شرطا مقدما لها فهذا مما یحقق للوضوء محلا شرعیا. حالا شارع میتونست که اصلا برای وضوء وضوء را به عنوان شرط متأخر قرار بده، این کار میتونست بکنه چون شرط متأخری که معقوله داریم در چیزم مثل اقصالی که هست، مثلا در ماه مبارک و امثال اینا. حالا شارع میتونست که این کار بکنه که شما به اصطلاح تا بعد از نماز وضو بگیریم، اگه مخوان نمازتون صحیح باشه بعد از نماز وضو بگیریم، این کار نمیتونست بکنه که طهارت کاری میتونست بکنه، تعبدیه دیگه. ولی شارع آمده نه، فرموده که قبل از نماز، یعنی طهارت باید در حین نماز باید حاصل باشه و وضوع بعدی این مفید نیست. پس این معناش اینه که پس باید اول وضوع بگیرید. یعنی خود همین مطلب محقق یک شرط شرعی میشه. حالا اون رو به مایون که اونجا که بنده تقلیه کردم اینه، بعد یک اشکالی هم در حاشیه که بعد عرض میکنیم، رو به مایون که دفع الاشکال به ان لشارع ان یجعل الوضوء شرطا متأخرا لحصول طهاره که علی ما هو المحقق من امکان شرط المتأخر فی الاعتباریات ولکن الشارع جعله شرطا مقدما له فهذا مما یحقق للوضوء محلا شرعیا. یه خودش باید میشه که فرد وضوء یک محقق از کم که شرعی پیدا. حالا از کنم الان این چیزی که در تغییرات هست در حاشیه، حالا ما همون وقت یک چیزی تو در یه حاشیهش یاد داشت کردیم، لا یخفا عدم اندفاع الاشکال به فإنه لا یحقق للوضوء محلا شرعیا بالنسبت الى الصلاة نعم یحقق له محلا شرعیا بالنسبت الى الوضوء و هو من مقدمات تحقق المحل العقلی به نسبت الى الصلاة. حالا این اشکالی است که اینجا مطرح شده. حالا عمده که ازم که اون این یک اشکال بود را بعد صحبت میکنیم، یک اشکال دیگری حالا اینو بعد عرض میکنیم برای چون کمی امروز میخوام زودتر تمامش کنم. حالا ببینید این اشکالی که خود در این تغییرات فرمودن، یعنی بحث اون که ما نقل کردیم، شارع میتونست بود رو شرط متأخر قرار بده برای حصول طهارت، ولی شارع آمده رو شرط مقدم قرار ده. بنابراین خود همین مطلب باعث میشه که برای وضوع یک محل شرعی محقق بشه. بله، حالا شما اشکالتون چی بود؟
من
عرض کردم که اشکالی شما به واسطه سنی باید کردید. نه، حالا این خیلی من وارد باشه. حالا اونجوری که من یادداشت کردم اون وقت گفتم لا یخفا عدم دفاع الاشکال به فانه لا یحقق للوضوء محلا شرعیا بالنسبه الى الصلاه. نعم یحقق له محلا شرعیا بالنسبه الى الوضوء وهو من مقدمات تحقق المحل العقلی بالنسبه الى الصلاه. خدا نمیفهمه که چی گفتم. حالا یه دلی دقت بفهمه. حالا عمده ببینید این به اصطلاح یک اشکال بود که قبلا صحبت شد. یک اشکال دومی هم اینجا مطرح شده بود که اصلا وضوع خود شرط نماز نیست. وضوع به نفسه شرط نماز نیست، طهارت شرط نمازه. مثلا اینم این خودش یک بسیار اشکال مستقلیه که بگیم اصلا وضوع شرط نماز نیست بلکه طهارت شرط نمازه. وقتی اینجا این بحثی مطرح میشه که آیا قاعده تجاوز شامل میشه غیر اجزا و شرایط را؟ بالاخره شما میخوان الان قاعده تجاوز را به نسبت به چی جاری کنین؟ به نسبت به وضو جاری کنین دیگه، بگین ما تجاوز کردیم از محل وضو. خب اگر وضو خود شرط نباشه بلکه طهارت شرط باشه و قاعده تجاوزم بگیم اختصاص داره به شک در اجزا یا شک در شرایط، اون چی که نه از اجزاه و نه از شرایطه قاعده تجاوز به نسبت به اونها جاری نمیشه. وضو نه از اجزای نمازه و نه از شرایط نمازه، چون طهارت شرط نمازه، وضو که شرط نماز نیست. که اگر ما قائل بشیم که نه آقا جان، قاعده تجاوز شامل میشه هر چیزی که دخالت داشته باشه در صحت عمل، حالا گاهی اون چیزی که دخالت در صحت عمل داره معل واسطه، گاهی بدون واسطه، گاهی شرط جزء که بدون واسطه در صحت عمل دخالت داره، گاهی نه دخالتش معل واسطه با یک مقدمه است. مثلا وضو در حقیقت محصل شرطه، شرط را تحصیل میکنه طهارت را، خودش شرط نیست و خودش هم جز نیست، ولی علی حال چون محصل شرطه بگیم این محصل شرط هم در حکم خود شرطه. اینجور ادعایی بکنیم که آیا ادله قاعده تجاوز اینجور اطلاقی دارد که هم شامل بشه شروط را، هم اجزا را و هم محصلات این محصل شرط را، آیا این را مثلا شامل میشه؟ را مثلا فرض کنین کسی شک کنه که آیا لباسش شسته یا نشسته. مثلا خب شستن که شرط نماز نیست، طهارت شرط نمازه. ما اگر شک کنیم که آیا قبلا ما نماز ما لباس من شستیم یا نه، الان تو نمازی شک میکنیم که آیا ما نماز را آیا ما در حال تکبیر گفتیم شک کردیم، به استصحاب نکنه اشته بشیم گارا، یعنی چون بخواه مخضای استصحاب استصحاب نجاسته، این لباس هم نجس بوده، نمیدونیم ما آیا بگیم خود چون شما دیگه شک چون شک کردید شک شستن قبل از نمازه و پس دیگه به این شک از کنه اعتنا نکن. آیا میشه گفت این قاعده اطلاقات ادله قاعده تجاوز این مورد رو شامل میشه؟ خب این یک مداری محل تأمله، این اطلاق از کنم که محل تأمله، یعنی در فرمایش های سیستان هم طبعا در این اطلاق اشکال کردن، ولی گفتن که گاهی ممکنه قد یطف اول اشکال، مثلا اشکال را گاهی اینجوری ما دفع کنیم که ما روایاتی داریم که از اون روایات استفاده میشه که وضوع را شارع تنزیل کرده به مزلی خود نماز. مثلا از کنم که در بعض روایات هست که افتتاح و صلات علی وضوع، مثلا حالا یک روایت این چینی هست که مثلا بگیم جمع بین این روایات یک چیزی را اقتضا میکنه، حالا این را باید یک مداری در این روایات بیان یک مداری صحبت بکنیم بینیم از این راه میشه کاری کرد یا نه. فعلا بسم الله و حالا بلادان حالا اون یک بحث اینه که آیا در خود وضوع قاعده تجاوز جاری میشه؟ تو وضوع انسان شک کنه، مثلا مشغول مسح شک کنه که آیا صورتش شسته یا نه، یعنی میخوام به بمایی شما؟
نه
من
یه مورد باید مثلا باید شدیم که ترکیب فراغ و تجاوز نداریم،
شما اون روایت رو خاص
فرضش تو همون فرض وضو بود دیگه که زیدش ازا خرشته را هم فرمودن سنو امرجل شکر شکر موطقه نبی رفتو رو
فرمان آه راحت ابن امیر این
داره که وضو نداره وضو نیست
حالا این خیلی خلا داره یه تعمل بفهمید تا بردار تا تعمل شده شاید اردقتی بشه بسیار صلی الله علیه محمد و آله طاهر.